بحث ششم، سیر قرآن در آیات انفسی و تفسیر آیه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. 23 آیه از سوره زمر، 39 سوره از قرآن کریم. خداوند فرو فرستاد قرآن را که بهترین گفتار است، کتابی است که تمام آیاتش با هم شباهت دارد و آیاتش ناظر بر هم و در حکم اعاده و تکرار است. به واسطه آن پوست اندام کسانی که از پروردگارشان در ترس و خشیت هستند جمع می شود و به تکان و لرزه می افتد و سپس پوست هایشان و نفوسشان به یاد و ذکر خدا آرام می گیرد و نرم و ملایم می شود. این است طریق هدایت خداوند. به هر کس که اراده کند وی را هدایت نماید و کسی را که خداوند گمراه کند دیگر از برای او راهنمایی نیست. حضرت استادنا الاکرم علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره العزیز در تفسیر این آیه فرمودند مراد از احسن الحدیث قرآن است و معنای حدیث گفتار است، همچنان که آمده است فلیأتوا بحدیث مثله، همانند گفتار قرآن گفتاری بیاورند، و نیز آمده است و به ای حدیث بعده یؤمنون، به کدام سخن غیر از سخن قرآن ایمان می آورند. و بدین سبب بهترین گفتار است که اشتمال دارد بر عین واقعیت و محض حقیقت که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و کلامه المجید. باطل نمی تواند از روبرو و مقابل قرآن به آن راه یابد و نه از پشت سر و عقب آن، و آن کلام با مجد و عظمت خداوند است. و معنای کتاب متشابها آن است که بعضی از اجزاء آن با بعض دیگر شباهت دارد و این غیر از تشابهی است که در متشابه برابر محکم آمده است، زیرا آن برای بعضی از آیات قرآن است و این برای تمام آیات. و مثانی جمع مثنیه به معنای عطف توجه و روی آوردن است، چون آیات قرآن بعضی بر بعض دیگر ناظر است و مبین معنای آن است و بعضی تفسیر بعض دیگر را می نماید بدون آنکه یکدیگر را دفع کنند و مناقضه‌ای پیش بیاورند و اختلافی پدید آید، همانطور که می فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در این قرآن تدبر و تأمل نمی کنند؟ و اگر هر آینه این قرآن از نزد غیر خدا آمده بود، تحقیقاً در آیات آن اختلاف بسیاری را در می یافتند. و معنای تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم آن است که پوست‌های بدنشان به واسطه استماع این امر حائل و ترساننده و یا رؤیت آن چنان منقبض و جمع می شود که ناشی از بصیرت موقف نفوسشان در قبال عظمت پروردگارشان است، زیرا چون به ساحت قدس و کبریاییت او توجه نمایند، دلهایشان در اضطراب و دهشت افتد و پوستهای بدنشان شروع به انقباض و جمع شدن می کند. انتها. و همچنین از آیات کریمه این کتاب مبین است، و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، و هر آینه ما تحقیقاً به تو 7 آیه از آیات ناظر به هم را داده ایم و ما به تو قرآن عظیم را داده ایم. حضرت استاد قدس الله نفسه در این آیه فرمودند مراد از سبع المثانی سوره حمد است، همانطور که در بسیاری از روایات وارده از رسول خدا و ائمه اهل البیت علیهم السلام تفسیر شده است. بنابراین به گفتار بعضی که گفتند مراد سبع توال 7 سوره بزرگ اول قرآن است، و به گفتار بعضی دیگر که گفتند مراد حوامیم سبع 7 سوره که با حامیم شروع می شود است، و نیز به گفتار بعضی که گفتند مراد 7 صحیفه از صحفی است که بر پیغمبران نازل شده است، نباید گوش فرا داشت، زیرا بر این سخنان هیچ شاهد و دلیلی از لفظ کتاب و سنت نمیتوان یافت. و ما در عبارت مثانی اختلاف بسیاری نمودند که آیا من برای تبعیض است و یا برای تبیین، و نیز در کیفیت اشتقاق لفظ مثانی و وجه تسمیهش به مثانی. با آنچه را که سزاوار است در اینجا گفته شود والله اعلم، آن است که من برای افاده معنای تبعیض است، زیرا خداوند تمام آیات کتابش را مثانی خوانده است. کتابم متشابهن مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، و آیات وارده در سوره حمد از جمله آیات قرآن است، و بنابراین بعضی از مثانی است نه همه مثانی. و ظاهر آن است که مثانی جمع مثنیه اسم مفعول از سنا به معنای پیچیدن و عطف و برگرداندن باشد. خداوند می فرماید یسنون صدورهم، ایشان سینه های خود را بر می گردانند و به جانب دیگر متوجه می شوند. و با آیات قرآن از آن جهت مثانی گفته می شود که بعضی مفسر معنای بعضی دیگر است، کنهو می پیچد و عطف نظر به معنای آن دارد، و مشعر بدین معناست قولهو کتابم متشابه هم مثانی، کتابی است که آیاتش همه شبیه به هم است و ناظر به یکدیگر است. زیرا در این عبارت جمع کرده است میان این که کتاب متشابه است و بعضی از آیاتش به بعضی دیگر شبیه است، و میان این که آیاتش مثانی است و نظر خود را برداشته و منعطف بر آیات دیگر کرده است. در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که ان القرآن یصدق بعضه بعضا، قرآن بعضی از آیاتش گواهی بر صدق بعضی از آیات دیگر می‌دهد. و از امیر المؤمنین علیه السلام در صفت قرآن وارد است که ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه به بعض، بعضی از آیات قرآن گویا و روشنگر بعضی از آیات دیگر است و برخی شاهد صدق برای راستی و درستی برخی دیگر است. و یا مثانی جمع مثنا به معنای تکریر و اعاده است، و این کنایه از بیان بعضی آیات به بعضی دیگر است. و در تعبیر به لفظ سبع من المثانی و القرآن العظیم برای رسانیدن تعظیم امر سوره فاتحة الکتاب و تعظیم امر قرآن به قدری نکات دقیق به کار رفته است که برای متفکران و متأملان پنهان نیست. اولا 7 آیه سوره فاتحه را با عبارت سبعا که نکره غیر موصوفه است آورده، و این در نهایت درجه دلالت بر عظمت مقدار و جلالت شأن این سوره می کند. و ثانیاً قرآن را با وصف عظیم توصیف نموده است و معلوم است که خداوندی که خود دارای عظمت و ساحت کبریاییت است، اگر چیزی را عظیم بشمارد تا چه حد دارای عظمت است، و سوره فاتحه را نیز در برابر قرآن عظیم نهاده است و این خود دلیل دیگری بر عظمت این سوره است که خود نیز بعضی از قرآن است. انتها. و این آیه مبارکه سبع من المثانی به روشنی می رساند که بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه مستقل از سوره حمد است، چون مجموع آیات این سوره با ضمیمه این آیه هفت آیه می شود. سیوطی که از عامه است در کتاب اتقان روایات بسیاری را از طریق عامه نقل می کند بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم در تمام سوره های قرآن و در سوره حمد جزء قرآن است. فقیه عالی قدر حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه از یونس ابن عبدالرحمن از محمد ابن مسلم روایت می کند که از حضرت صادق علیه السلام از تفسیر این آیه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم پرسیدم، فرمود مراد فاتحة الکتاب است که در نمازها خوانده می شود و گفتار در آن ناظر به قرآن است. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله تعالی من علی بفاتحة الکتاب من کنز الجنه منها بسم الله الرحمن الرحیم الآیة التي یقول الله تعالی فیها و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. خداوند تعالی بر من با فرستادن سوره فاتحة الکتاب که گنجی است از گنجهای بهشت منت گذاشت. از این سوره فاتحه است آیه بسم الله الرحمن الرحیم، آن آیه‌ای که خداوند تعالی راجع به آن میگوید ای پیغمبر، چون تو پروردگارت را به یگانگی و وحدانیت در قرآن یاد کنی آنها پشت کرده و اظهار نفرت و زجرت می نمایند. والحمدلله رب العالمین دعوا اهل الجنت حین شکر الله حسن الثواب. با آیه الحمدلله رب العالمین که گفتار اهل بهشت است، چون به واسطه نیکویی پاداش شکر و سپاس خداوند منان را به جای می آورند. مالک یوم الدین قال جبرئیل علیه السلام ما قالها مسلمون قط الا صدقه الله و اهل سماواته. و آیه مالک یوم الدین است که جبرئیل علیه السلام گفت این جمله را هیچگاه مسلمانی نمی گوید مگر آن که خدا و ساکنان آسمانهایش وی را تصدیق کنند. ایاک نعبد اخلاص العباد و ایاک نستعین افضل ما طلب به العباد و هوائجهم. و آیه ایاک نعبد اخلاص بندگان است و ایاک نستعین بهترین چیزی است که بندگان خدا نیازمندی های خود را بدان می طلبند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم صراط الانبیاء و هم الذین انعم الله علیهم. و آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم راه پیامبران است و ایشان کسانی هستند که خداوند بدانها نعمت ارزانی داشته است. غیر المغضوب علیهم الیهود وللزالین النصارا. و غیر المغضوب علیهم مراد طائفه یهود و وللزالین مراد نصارا می باشند. و در صحیحه محمد ابن مسلم وارد است که من از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از سبع المثانی والقرآن العظیم که آیا مراد فاتحه است؟ گفت آری. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم از سبع المثانی است؟ گفت آری، آن افضل آیات سبع المثانی است. و از جمله روایاتی که دلالت دارد بر آن که بسم الله الرحمن الرحیم نیز جزء سایر سوره های قرآن است، صحیحه معاویه ابن عمار است که از تهذیب روایت شده است. گفت من از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم که چون نماز بخوانم بسم الله الرحمن الرحیم را نیز قرائت کنم؟ گفت آری. گفتم چون سوره فاتحه را بخوانم بخوانم بسم الله الرحمن الرحیم را با سوره؟ گفت آری. و از کتاب کافی کلینی همین مضمون با مختصر تفاوتی در عبارت وارد است و از عیاشی در تفسیرش از خالد ابن مختار روایت است که گفت شنیدم از جعفر ابن محمد علیه السلام که می گفت ما لهم قاتلهم الله امدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعموا انها بدعت اذا ازهروا و هی بسم الله الرحمن الرحیم. چه بر سرشان آمده است؟ خداوند آنها را بکشد. از روی تعمد و اراده عظیمترین آیه را از کتاب خدا ترک کردند و چنین پنداشتند که اگر آن را ظاهر کنند و بر زبان آورند بدعت است و آن آیه بسم الله الرحمن الرحیم است. و ایزن از صفان جمال از ابی حمزه روایت است که گفت از حضرت امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که گفت حرفوا اکرم آیت فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم، گرامیترین و ارزشمندترین آیه را از کتاب خدا تحریف کردند و آن بسم الله الرحمن الرحیم است. باری این عالم بزرگ ادعای اجماع بر جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم نموده است و گفته است بلا خلاف بیننا علی الظاهر، بلکه اجماع بر این مطلب است که بسمله جزء هر یک از سوره های قرآن است غیر از سوره براءت، بلکه علامه در تذکره و غیر آن ادعای اجماع فرموده و در کتاب منتهی نسبت جزئیت را به فقهای اهل بیت داده است. از آنچه ما در این بحث آوردیم معلوم شد که مثانی به تمام سوره ها و آیات قرآن اطلاق می شود، به اختصاص به بعضی از سور که مرحوم فیض کاشانی احتمال داده است که مراد هفت سوره بعد از هفت سوره بزرگ اول باشد ندارد. زیرا سنایسنی که از آن مسنیه و مسانی اشتقاق یافته اند به معنای عطف توجه و برگرداندن چیزی بر چیزی است، مثل خم کردن و کج نمودن، نه مطلق عقب و دنبال در آمدن، که بر این اساس فیض کاشانی فقط به جهت دنبال در آمدن هفت سوره پس از هفت سوره بزرگ آن را مسانی پنداشته است. در تعلیقه صفحه 601 از جلد 2 اصول کافی طبع حروفی از وافی نقل کرده است که سور طول بر وزن سرد هفت سوره اول قرآن پس از سوره حمد است. بنابر این که انفال و توبه را سوره واحده بگیریم، به جهت آن که هر دو درباره غزوات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است و به همین جهت آن دو را قرینتین میگویند و میان آن دو نیز بسم الله الرحمن الرحیم نیامده است. یا آنکه سوره هفتم را سوره یونس بگیریم و مثانی هفت سوره پس از این هفت سوره است و آنها را مثانی نامند، چون مثنا و مثانی مانند معنا و معانی به معنای دنبال و پشت سر در آمدن است و گاهی اوقات مثانی بر جمیع سوره های قرآن چه طوال آن و چه قصار آن اطلاق می شود. و اما معین از سوره بنی اسرائیل است تا هفت سوره و آنها را معین گویند، به جهت آن که آیات هر یک از آنها در حدود 100 آیه است. این طور در بعضی از تفاسیر وارد شده است. تمام شد گفتار صاحب وافی. و از این رو نیز لفظ مثانی را که در بعضی از روایات تفسیر به بعضی از این سور نمودند و یا به سوره فاتحه اختصاص داده اند به جهت آنکه دو بار در هر نماز تکرار می شود قابل قبول نیست، زیرا این مفاد روایات اولاً به جهت تعارضشان با مدلول کتاب که مثانی را همه قرآن می داند مطرود است و ثانیاً معنای حق مثانی برگرداندن چیزی است بر چیزی و این ناظر به تمام آیات است که بعضی بیان و تفسیر بعضی دیگر را می کند و معنای تکرار و یا مطلق دنبال در آمدن خلاف حق معنای لغوی آن است. قرآن دارای 114 سوره است، از اما یتساءلون تا آخر قرآن را که مجموعاً 37 سوره است، سور قصار نامند، یعنی سوره های کوتاه. میماند 77 سوره که اولین آنها سوره فاتحة الکتاب است و به دنبال آن 7 سوره بزرگ می باشند که عبارتند از سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه، بنابر آن که این دو سوره را یک سوره بدانیم. و در حقیقت چون این دو سوره دو سوره محسوبند، بنابر این مجموع این 8 سوره با سوره فاتحه 9 می شود که چون از 77 سوره کسر کنیم، باقی می ماند 68 سوره که بدانها مفصلات گویند. 7 سوره بزرگ اول قرآن را سور توال گویند که باید پس از اعراف سوره یونس را به شمار آورد. ولیکن عثمان در وقت جمع آوری قرآن سوره انفال و توبه را بر سوره یونس مقدم داشت، زیرا وی سوره توبه را که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد سوره مستقل نمی دانست و آن را از متممات سوره انفال می دانست. بنابراین این دو سوره که در نزد او یک سوره بودند از سورهای توال محسوب می شده است. ولی چون به عثمان اعتراض کردند که رسول الله سوره یونس را بعد از سوره اعراف قرار دادند و او را جزء سورهای توال شمرده اند، جوابی نداشت که بگوید و گفت من از این قرارداد رسول خدا اطلاعی نداشتم. از میان سورهای مفصلات به 7 سوره که آیات آنها در حدود 100 آیه است، سور معین هم میگویند، یعنی 100 آیه‌ای ها، و آنها عبارتند از سوره اسراء، کهف، مریم، طه، انبیا، حج و مؤمنون. و بنابر آنچه ذکر شد، روایتی را که کلینی در کافی آورده است و شیخ محمد حسن در کتاب جواهر در باب و استحباب قرائت سوره بعد الحمد فی النوافل بدان استشهاد کرده است، مفاد فقرات آن بنابر آنچه ذکر شد باید تفسیر و تعدیل شود. کلینی با سند خود به سعد اسکاف روایت کرده است که انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعطیت سور التوالا مکان التوراه و المعینه مکان الانجیل و المثانیه مکان الزبور و فضلت بالمفصل ثمان و 60 سوره و هو مهیمن علی سایر الکتب. سعد اسکاف گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته است به جای کتاب تورات که به حضرت موسی داده شده است، به من سوره های طولانی داده شده است و به جای کتاب انجیل که به حضرت عیسی داده شده است، به من سوره های 100 آیه‌ای داده شده است و سوره های مثانی به جای کتاب زبور حضرت داوود داده شده است و علاوه بر اینها سوره های مفصلات به من داده شده است به جهت برتری و افضلیتی که فرستنده وحی برای من قائل شده است و سوره های مفصل 68 سوره می باشند و قرآن مجید که مجموعه این سوره های بسیار است بر سایر کتاب های انبیای پیشین هیمنه و سیطره و احاطه و غلبه دارد. علاوه بر اشکالی که در این روایت از جهت مضمون است و مثانی را قسیم و عدیل صور توال و مفصل و معین شمرده است، از جهت سند نیز مرفوع است و روایت را با حذف واسطه به رسول الله نسبت داده است. باری، مطلع سخن ما در این آیه مبارکه بود که قرآن بهترین گفتار است و آیاتش شبیه به هم و ناظر بر یکدیگر است و از قرائت یا استماع آن پوست بر اندام خدا ترسان جمع می شود و سپس دلها و بدنها به ذکر خدا آرامش می پذیرد. و این سیری است که قرآن جهان آدمیت را در مدارج و معارج روحی و نفسی داده است و با ارواح و نفوس مؤمنان نقش ارجمندی را ایفا می نماید و این هدایت خداوندی است در مقابل معرضین از قرآن که در وادی ظلمات غوطه‌ورند و دست به گریبان هواها و پندارها و تخیلات تا عمرشان به سر آید. و در حقیقت چون محکی است که هادی و گمراه را در دو صف متمایز قرار می دهد، صف مؤمنان سیر در کمال نفسانی و صف کافران جمود در بیغوله های هوای شیطانی، قرآن بینه است قویم. لیهلک من هلک ام بینتن و یحیی من حی ام بینه، تا هر کس که هلاک می شود و در گمراهی و زلالت معدوم می گردد از روی حجت و برهان باشد و هر کس زنده می شود و به حیات جاودانی و کمال انسانی می رسد نیز از روی حجت و برهان باشد. برای مؤمنین موجب زندگی جاوید با سجده و بکا و تسبیح و تقدیس و بیداری شب و نیاز و دعا و رغبت و رحمت به سوی خدا و تگران روح به عالم توحید و لرزه بر بدن و انکماش پوست و استراب دل از خوف هجران محبوب ازلی و آرامش و سکینه و اطمینان از عشق وصال و بار دادن معشوق سرمدی. در این آیات تأمل کنید که چگونه قرآن کریم تربیت شدگان این مکتب را تمجید و تحمید می کند و با چه آثار و خصیصه هایی آنان را تحسین و توصیف می نماید و بالاخره با چه مزایا و صفات نفسی و ملکات روحی فارغ التحصیلان این مدرسه را نشان می دهد که حقاً جای اعجاب است. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بندگان خداوند رحمان آنانند که در روی زمین با سبکی و آرامش و فروتنی راه روند و چون مردمان نادان و جاهل با ایشان خطاب و عتاب کنند با سلامتی نفس در گذرند و پاسخ به سلام دهند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، و آنانند که شب را تا به صبح با سجده و قیام برای خدا به نماز مشغول باشند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما، و آنانند که پیوسته با تضرع و ابتهال گویند بار پروردگار را عذاب دوزخ را از ما بگردان، زیرا که عذاب آن شدید و شری همیشگی است و جهنم بد محلی برای تمکن و استقرار و اقامت است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، و آنانند که چون انفاق کنند افراط نکرده از حد تجاوز ننمایند و تفریط ننموده بخل و امساک نورزند و رویه اعتدال و میان روی میان این دو حالت را قوام و محور عمل خود قرار دهند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، بانانند که با الله معبود دیگری را در عالم وجود مؤثر نمی دانند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلق اساما، و نفسی را که خدا محترم شمرده و کشتنش را ناروا داشته است به قتل نمی رسانند مگر نفسی را که خداوند کشتن آن را به حق و روا شمرده باشد، و زنا نمی کنند و کسی که این عمل را انجام دهد به کیفرش خواهد رسید. یزا افله العذاب یوم القیامته و یخلد فیه مهانا، عذاب او در روز قیامت مضاعف و دوچندان گردد و با ذلت و سرفکندگی در جهنم به طور جاودان و خلود در خواهد افتاد. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیما، مگر آن کس که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح به جا آورد که درباره این گونه افراد خداوند سیئات و زشتی‌های آنها را به حسنات و خوبی‌ها مبدل می‌کند و رویه و دعب خداوند غفران و رحمت است. و من تاب و عمل صالحا فإنه یتوب الی الله متابا، و کسی که توبه نماید و کار نیک انجام دهد البته توبه او مورد قبول بارگاه خداوندی واقع می شود. و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، و آنانند که به ناحق شهادت و گواهی ندهند و در محضر و مجلس باطل و گفتار غلط و آلوده حضور نیابند، و چون از نزد مردم بیهوده و بیهدف و هرزه مرور کنند بزرگوارانه و آقا منشانه بگذرند. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صمًا و عمیانا، و آنانند که چون متذکر آیات پروردگارشان شوند و آیات را بر آنها بخوانند و ارائه دهند کرانه و کورانه بر روی آنها نیفتند، بلکه با دیده بصیرت و گوش وائی دیده و شنیده و قیام نموده ادای حق آنها را بنمایند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، و آنانند که میگویند ای پروردگار ما از زنان ما و از فرزندان و ذراری ما افرادی را به ما عنایت کن که موجب تری و تازگی چشمان ما باشند و نور چشم دهند و ما را پیشوا و امام مردمان متقی و پرهیزکار فرما. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرن و مقاما، چنان بندگانند که در اثر صبر و شکیبایی و استقامت در راه خدا که چنین صفات و آثاری را در خود بروز و ظهور داده اند غرفه عالیه بهشت به عنوان مزد و پاداش جزای عملشان قرار خواهد گرفت و از جانب پروردگار پیوسته بدانها تلقی سلام و تحیت خواهد شد که در آن غرفه های عالیه بهشتی به طور دوام و خلود زیست نموده و مکان مکین و محل استقرار امین و نیکویی برایشان خواهد بود. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ای پیغمبر ما به این مردم بگو اگر دعا و التجا و درخواست شما از خدا نبود خداوند به شما چه اعتنا و توجهی داشت، اما شما تحقیقاً تکذیب کردید و آیات حق را انکار نمودید و بنابراین این کیفر حتمی و عذاب پیوسته و متصل و ملازم با کردارتان می باشد. منطق قرآن در تربیت فردی است که عبدالله یعنی بنده خداوند است و نسبت عبودیت خود را از همه بریده و به خدا پیوسته است و به نتیجه کارنامه موفقیت که رضوان حضرت احدیت و آرامش در حرم امن و امان اوست را دریافت نموده و غرفه عالیه الهیه محل سکنا و استقرار اوست. چنین فردی است که در این 14 آیه شریفه 14 خصلت و خصوصیت را از لوازم حتمیه آن می شمرد. یعنی قرآن مجید می گوید مردمی که بخواهند از معبودیت نفس اماره و اوهام خلاص شوند و به مقام عز انسانیت رسیده انسان گردند و خداوند واحد قدیر و علیم را معبود خود کنند تا نسبت عبودیت از اینجا نشأت گیرد، باید بدین 14 خصلت که در ترجمه آیات با نشان دادن شماره عدد بدانها اشاره کردیم متصف باشند. چون قرآن بر مردم بی‌غرض خوانده شود، بدون اختیار اشک‌هایشان روان می‌شود، زیرا این کلام سخن محبوب است و آنان را به یاد حبیب می‌آورد و از وطن اصلی و محل دائمی اشاره و نشان دارد و بدون درنگ ایمان می‌آورند. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیز من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. و چون علما و تارکین دنیای مسیحیان یعنی قسیسین و رهبان که دارای نخوت و استکبار نیستند بشنوند آنچه را که به پیغمبر اسلام از آیات قرآن فرود آمده است، میبینی به واسطه آنچه را که از حق شناخته اند چشمهایشان از اشک ریزان می شود و می گویند بار پروردگارا ما ایمان آوردیم، بنابراین تو نام ما را در زمره معترفان و مقران و گواهان بر حقانیت رسول خدا و بر حقانیت قرآن ثبت کن. آیات الهیه که گفتار شوق به سوی خداوند قدیم ازلی است، ببینید با دلهای گرسنه و جانهای تشنه چه می کند. کنهو آدمی را از زمین بر می کند و در فضای قدس و فسحت نور تجرد و وطن اصلی در حضور رب ودود می نشاند. خواب و خوراک را می برد، راحت را می زداید. مؤمن در شبهای تار زمستان سرد غسل می کند یا وضو می گیرد و مشغول تلاوت قرآن می شود. به سجده می افتد، بر می خیزد. با قرائت هر آیه گویی در باغی مخصوص داخل می شود و از میوه شیرین و گوارا و معطر درخت آن باغ می خورد. از این درخت عبور می کند، درخت دیگر به شکل دیگر. از آن هم می گذرد به درخت دیگر، میوه شیرین و گوارا، آرام بخش دل و راحت رسان نفس پرتشویش و پرغوغای آدمی. انما یؤمن به آیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. فقط کسانی به آیات ما ایمان می آورند که چون بدانها متذکر شوند برای سجده خداوند به روی زمین افتند و با حمد و سپاس پروردگارشان تسبیح و تقدیس نموده او را از ستایش برتر دارند و ایشانند که استکبار و بلند پروازی و خودبینی ندارند. تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. در شبهای تاریک پهلوهایشان از رخت خوابها کناره می گیرد و پروردگارشان را از روی عظمت و دهشت و از روی امید و رغبت می خوانند و از آنچه را که ما به آنها روزی داده ایم در راه ما انفاق می کنند. اینها حالات و ملکات خوب است که ایجاب نشاط و سرور و رعب و خشیت را دارد که نتیجه شفا و نور و رحمت بودن قرآن است برای مؤمنین که در مراحل سیر و سلوک نفسانی خود بدان دست می‌یابند. ولی برعکس برای متمردین و مستکبرین موجب شقاء و ظهور کثافات نفسانیه و بروز خمیرها و ملکات زاله و صفات شیطانیه می گردد. آری همین قرآنی که چون بر مؤمن قرائت شود، روحش به ملکوت اعلا پرواز می کند و نفسش در اثر وزش نسائم لطف و جذبات محبوب در اهتزاز می آید، اگر بر شخص کافر و منکر خوانده شود، چنان برافروخته می شود که گویی می خواهند کوههای جهان را بر سرش بریزند و با پتک‌های گران بر فرقش بکوبند و در زیر منگنه او را خرد و نابود نمایند. در این آیات زیر، چنانچه خوب دقت شود، حالات منکران و معاندان قرآن مشهود می گردد. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمين من نصير. و این مردم مشرک خدا را رها کرده چیزی را غیر از او می پرستند که آن چیز برای ثبوت و واقعیت این پرستش حجت و دلیل غالبی را نمی تواند ارائه دهد. و این مشرکان نیز از روی علم و بصیرت پرستش نمی کنند و البته برای گروه ستمگر یار و ناصری نخواهد بود. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. و چون بر این مشرکان آیات واضحه و ادله بینه و روشن ما خوانده شود، توی پیامبر در سیمای کفار آثار انکار و رد و اعتراض را میابی، به حدی که نزدیک است بر مؤمنانی که این آیات را بر آنها میخوانند حمله ور شوند و با قهر و غضب بر آنها غلبه نمایند. قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار و وعده الله الذین کفروا و بئس المصیر. بگو ای پیامبر، آیا من شما را آگاه بنمایم به چیزی که از این بدتر و شر آفرین تر است؟ آن آتش دوزخ است که خداوند به مردمی که کفر ورزیده اند وعده داده است. و البته آن دوزخ گدازان بازگشتگاه بدی خواهد بود. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. و آنان که آیات ما را تکذیب کردند کرانند و لالانند که در ظلمات و تاریکی های نفس اماره به سر می برند. کسی را که خداوند اراده کند وی را گمراه می کند و کسی را که او اراده کند در راه راست قرار می دهد. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولی لهم. و کسانی که ایمان آورده اند می گویند چرا سوره‌ای که در آن حکم جهاد با کفار باشد نازل نشده است؟ و چون سوره‌ای محکم و صریح نازل شود و در آن ذکر جنگ و کشتار و امر به بسیج و حرکت باشد، تو ای پیغمبر ما می‌بینی آنان را که در دلهایشان مرض نفاق است بر روی تو با چهره دگرگون و منقلب که از ترس مرگ بیهوش شده اند می‌نگرند. آری مرگ و نابودی برای آنها سزاوارتر است. طاعتون و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم. راه سعادت و سیر نفسانی در مدارج انسانیت منحصر در اطاعت از خدا و رسول خدا و منحصر در گفتار نیک و سخن معروف و شایسته است. پس درباره این مؤمنین اگر تصمیم و اراده بر امری و جنگی قرار گرفت، در صورتی که با خدا از در صدق وارد شده و راه راست را بپیمایند، البته برای ایشان این امر مطلوب و نیکو و مختار و انتخاب شده است. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم؟ آیا شما این امید را دارید که اگر در روی زمین به حکومت و ولایتی برسید، ایجاد فتنه و فساد نمایید و قطع رحم نموده با ارحام و اقربا و خیشاوندان خود بریدگی و جدائی نموده پیوند خود را بکسلید؟ اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. این گروه از مردم آنانند که خداوند بر ایشان لعنت فرستاده و ندای دورباش از رحمت خود را زده و بنابراین گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است، به طوری که ابداً از شنیدن و دیدن آیات الهی عبرت نمی گیرند و درس تذکار و تنبه و بیداری نمی آموزند. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها؟ آیا این گروه از مردم مؤمن در قرآن تدبر و تأمل نمی نمایند یا آنکه بر روی دلهایشان قفلهای عدم ادراک و حجابهای تاریک زده شده و نمی گذارد آن نور باطن و ادراک وجدانی بروز کند و اثرش در خارج مشهود گردد؟ قاضی قضائی در شرح فارسی شهاب الاخبار در کلمات قصار پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله در صفحه 332 به شماره 569 آورده است: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. ایمان نیاورده است به قرآن آن بنده که حلال دارد آنچه در قرآن حرام است. در این آیه نفاق و شک و تردید مردم مریض القلب و سیاه دل را ذکر می کند که با نزول آیات قرآن و امر به جهاد گویا حالت مرگ و غبار یأس و سردی و فسردگی و ترس از کشته شدن چنان بر چهره آنها نشسته است که چشمهایشان در کاسه سر فرو رفته و آخرین نفسهای زندگی را در حال اغما و بیهوشی می کشند. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. منافقین از آن می‌ترسند که درباره آنها سوره نازل شود و از مکنون ضمیر و نیت خاطر آنها و از عقیده و عزم و فسادی که دارند پرده بردارد و آنان را آگاه کند. بگو ای پیغمبر به منافقین، شما اینک استهزا و مسخره خود را بنمایید که تحقیقاً خداوند همین کار را خواهد کرد و از این امری که از آن در هراسید خبر خواهد داد و از نیات و تصمیمهای فاسد شما علیه رسول ما و مسلمین شما و همه را در آیات قرآنی مطلع خواهد نمود.